بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم لا دائم اجمعنا الآن إلى الآخرين. واصف يعرف يعرف به الأشياء. بله، واصف يعرف به الأشياء يا يعرف به الأشياء يا يعرف به الأشياء. زبان ظاهر کننده صفات انسانی، یکی از صفات انسانی توصیفگریه، توصیف کنندگی، توضیح دهندگی. الله می فرماید زبان واصفون، یا واصفون وصف، اسم فاعل از باب وصف یصفو، واصف توصیف، واصفون اسم فاعل ثلاثی مجرد در وزن فاعل. واصفون واصفون يعرف به الأشياء، يعرف به الأشياء، يعرف به الأشياء،
يعرف
به الأشياء، بل دیگه يعرف به وسيله اون زبان أشياء را، يا به وسيله اون واصف أشياء را. این بهتره دیگه، بله. اون يعرف بخاله این بخواهد تعرف بخانی أشياء، تعرف به الاشیاء. یعرف خودش، مثلا خود شخص باید بگیم یعرف به، ولی یعرف یعرف نه باز تعرف باید بشن. یعرف خود انسان به وسیله این واصف، به وسیله این زبان اشیاء را. کلام در اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه بود.
زبان واصف
اثباتیه دیگه، بله، در اثبات واصفه، بهترین واصف اثباتی زبان دیگه. چون خواهد اهمیت زبان رو و ارتباط زبان با باطن انسان، با صفات خاصی که در انسان هست، نوع ارتباط بین زبان و بین وجود انسان رو دارم بیان میکنم. یعنی گویا میخوام بفهمم که این زبانی که داره حرکت میکنه و تولید میکنه کلمات را، اینطوری نیست که همینطوری جدا باشه از شخصیت انسان. یک سری صفات رو زبان از انسان به نمایش میگذاره. یعنی که از صفات انسانی خودمون دقت کنیم میابیم حالت توضیح دهندگی یک حالت شخصیتی انسانه. این توضیح دهندگی اگر بخواد به مرحله اثبات برسه، با چی به بهترین شکل به اثبات میرسه؟ زبان. چیزای دیگه هم هست، اشاره هم هست، نوشتن هم هست، ولی از همه بهتر زبانه. علمه البیان، بیان ما فی الضمیر، بیان آنچه که در شخصیت
منظور من
نه، فواید وقتی گفته بشه، فواید ذکر نعمتهای الهی خودش مبشره و از یک طرف هم منذره که کفران نشود. اصلا در این 10 مورد در جای خودش باشه، توضیحگری یک توضیحگری غیبت نباشه، تهمت نباشه، میاد در کنار این اصل قرار میگیره. ذکر نعمت ها و اما به نعمت ربک فحدث، بیان این آیه شریفه باشه. نعمت های زبان سطحی نیست که فکر کنی یک تکه گوشتی تو زبان جلجل میکنه و تو دهنت، این نه، بیان واقعیت های انسان با شخصیت انسان گره خورده. به اینجا رسیدیم که باید نظر آخوند رو شناسایی کرد، واکاوی کرد. این که به همین راحتی مرحوم آخوند فرمود عمل به اماره‌ای که نمیدانیم حجیتش از باب طریقیت هست یا از باب سببیت، در وقت اگر اتفاق بیفته مجزی نیست و نیاز به اعاده دارد، و در خارج وقت نیاز به اعاده ندارد مجزی هست. این همینطوری سطحی نیست، باید بیشتر دقت کرد. وقتی دقت کردیم به اینجا رسیدیم که منظور از آخوند علم به تکلیف، علم تفصیلیه. علم 3 جور معنا شد: علم تفصیلی، 2 علم اجمالی قبل از عمل به اماره، 3 علم اجمالی بعد از عمل به اماره. این 3 تا علم رو ما دیدیم. منظور آخوند از علم، علم تفصیلیه. علم تفصیلی به وجود یک تکلیف فعلی تعلیقی، چون علم تفصیلی داریم، بعد توی مسافرت فرض بکنید رفتیم یه بیانیه میگه نماز تو شکسته است، نماز رو اول ظهر میخوانیم، بعد متوجه میشیم این بیانیه و اماره اشتباه کرد. خب علم تفصیلی به وجود تکلیف واقعی، علم تفصیلی به وجود تکلیف واقعی و قوت خودش باقیه. شما یک کاری انجام دادید، 2 رکعت نماز شکسته خواندید، ولی یقین سابقت هست، یقین تفصیلیت هست، بعد شک میکنی که آیا این نماز 2 رکعتی مسقط تکلیف هست یا مسقط تکلیف. چرا نمیدانی مسقط هست یا نیست؟ چون نمیدانی طریقیت هست یا سببیت. اگر سببیت باشه مسقطه، اگر طریقیت باشه مسقط. کاری که مرحوم آخوند کرد 2 کار بود: 1 گفت علم تفصیلیه، 2 فرمود تو شک کردی استصحاب میکنی عدم مسقطیت را، استصحاب میکنی عدم مسقطیت را. زمانی که مسقط نبود قبل از این که انجام بدی، حالا نمیدونی با انجام دادن مسقط شد یا مسقط نشد. استصحاب میگه که اون تکلیف واقعی فعلی، فعلی تعلیقی، حالا که هم علم پیدا کردی شده تنجیزی، بنابراین باید قائل به اشتغال بشیم، بگیم باید اعاده کرد نماز 4 رکعتی خوان. در این مثال نماز رو در وقت اعاده کرد و 4 رکعتی خوان. این حرف آخوند بود. در مقابل این نظریه یک استصحابی علم شد، تو استصحاب خاص مشکل ساز بشید. استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی، استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی تا چی بشه؟ چون اگر استصحاب کنی عدم فعلیت حکم واقعی رو، دیگه نیاز به عاده نداره، نیاز به عاده نداره، باز میشه نظریه مرحوم آقای خویی، باز قائل به اجزا بشی. استصحاب بکنی عدم فعلیت حکم واقعی را. مرحوم آخوند فرمود این 2 تا استصحاب که کنار هم قرار میگیرن، یکی از این 2 تا بر دیگری مقدمه. استصحاب عدم مستفیت، استصحاب عدم مستفیت مقدم است بر استصحاب عدم فعلیت. نتیجه استصحاب عدم مستفیت میشه عدم اجزا، عدم اجزا. نتیجه استصحاب عدم فعلیت میشه اجزا. نتیجه استصحاب عدم فعلیت حکم باقی میشه اجزا. تصور فرمودید؟ عدم فعلیت حکم باقی یعنی بس است دیگه، دو رکعت نماز خوندی کافیه،
حکم باقی
نیست، نداره. هی معده اماره تموم. خب این استصحاب رو جاری کنیم میشه نظر آخوند، اون استصحاب رو جاری کنیم میشه نظر محقق خویی، استصحاب عدم مستفیت جاری کنیم میشود اشتغال، استصحاب عدم فعلیت جاری کنیم میشه براءت. مفهوم یا نه؟ کار به نگاه نداره، یه واقعیتیه، نتیجهش میشه فریقیت. بابا سببیت محرز نیست که احسن تندگی. نحنو نمشی علی القاعده. خب این قاعده چی داره میگه؟ کاری نداشته باشیم نمیتونه. نه ببینید علی القاعده وقتی آمدیم ما غنوز ادامه میدیم دیگه، بحث سببیت و مسببیت، بحث سببیت و مسببیت. الان کلال این شما اگر گفتید پذیرفتید، اگر گفتید منظور از علمی که آخون میگه علم تفصیلیه، علم تفصیلی به وجود حکم واقعی فعلی تعلیقی، علم تفصیلیه. خب اگر علم تفصیلیه این که طبق قاعده کاملا مشخصه، شما یقین پیدا کردی به وجود یک تکلیف فعلی تعلیقی، یک کاری انجام دادی نمیدانی مسقط هست یا مسقط نیست، این که قاعده استصحاب شک در رافع متیقن سابق، شک در لاحق، شک در رافع که همه به اتفاق میگن حجته. خب نمیدونیم، شک داریم، خاصیت شک همینه، نمیدونیم دیگه. نمیدانیم که این نماز دو رکعتی که خواندیم بر طبق معدای اماره مسقط هست یا مسقط نیست. چرا نمیدونیم؟ چون نمیدونیم طریقیه یا سببیه. خب متیقن که تکلیف فعلی تعلیقیه. داریم مبنایی داریم حرف میزنیم. چیکی بپذیره؟
هم اشعری و
معتزله و تلیفی ایکی میپذیرن بابا. ببین همه میگن نه طبق معدای اماره هستن، طبق معدای همه قائلن به این که در این جریان یک حکم واقعی فعلی، یک حکم واقعی فعلی تعلیقی وجود داره. حتی اشعری، چرا اشعری هم قبول داره؟ نه واقع رو معدای اماره میدونه دیگه. بابا در این جریان نمازی که تو مسافرت میخواد خوانده بشه، اشعری، معتزلی، شیعه دوازده امامی همشون معتقدن یک حکمی دارن دیگه، یک حکمی وجود داره. حالا اون اشعری میگه اون حکم معدای اماره است، معتزلی هم میگه معدای اماره است، با تفاوت، ولی یک حکم هست که، یعنی هر مسلمانی قائل است به این که در مسافرت در مثال ما یک حکمی داره، یک حکم فعلی داره. حالا اون حکم فعلی چی هست؟ اختلاف دیگه. اون حکم فعلی چی هست؟ معدای اماره است، اشعریت، معتزلیت، یا نه عالم واقع مشترک بین عالم و جاهل است طبق مذهب حقه. اینه که مشخصه علم تفصیلی در نزد همه انظار ثابته. نهایتاً علم تفصیلی به چی هست؟ اونش محل کلامه. حالا ما یه ما رفتیم تو صحنه کار، نماز ظهر رو خواندیم، یقین به وجود یک تکلیفی دارم من آخوند خراسانی، یقین دارم، یقین به وجود یک تکلیف فعلی تعلیقی، تعلیقش هم قبلا توضیح دادیم که یعنی اگر علم بهش پیدا کنم تنجز پیدا میکنم. تعلیقی به این معنا به مذهب آخوند. حالا نماز خوندم، نمیدونم این نمازی که خواندم مسقط بود یا مسقط نبود، یقین سابق شک دارید، شک در رافه، یه استصحاب عدم مسقطیت هم کمک میکنه، علاوه بر این که بالفرض هم اگر شما استصحاب هم جاری نکنی، از عدم مسقطیت هم جاری نکنی، متیقن سابق داری شک لاحق، باید دیگه اشتغال، علاوه بر این مرحوم آخوند تقویتش کرد، متیقن سابق علم تفصیلیه، این استصحاب هم میاد در هنگام شک کمکت هم میکنه، حول زیر بغلت هم میگیره، میگه عدم مسقطیت. خب اگه بشه عدم مسقطیت دیگه اصلا نیاز به استصحاب هم نیست. تکلیف یقینیه، تکلیف گذشته یقینیه، استصحاب هم لازم نیست جاری کنی، بگی متیقن سابق شک لاحق. این استصحاب میشه خودش یک اماره، یک دلیل برای این که نه تو کاری انجام ندادی. وقتی تو کاری انجام ندادی بنابراین تکلیف واقعی فعلیه، تکلیف واقعی فعلیست با فرض کشف خلاف، با فرض کشف خلافی هم که اون تعلیقیش هم شد چی؟ حکم فعلی تعلیقی تبدیل شد به تنجیزی، تو فهمیدی که اماره خطا کرده، یعنی واقع رو بهش علم پیدا کردی. به این صورت مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شده به اشتغال، ولی براحتی مرحوم آخوی فرمود بی خود داره میگه اشتغال، جای براحته. چرا؟ علم اجمالی قسم اول، سه تا علم ساختیم قبلا، علم تفصیلی، علم اجمالی قبل از عمل به اماره، علم اجمالی بعد از عمل به اماره، حالا ترتیبش مهم نیست، این علم اجمالی بعد از عمل به اماره رو مرحوم آقایی ازش استفاده کرد، علم اجمالی. حالا این جمله رو به نظرم نگفتم دیروز، الان بنویسید، از این قسمت رو بنویسید، نظریه صاحب کفایه در متن کفایه این شد، این شد که چون مکلف علم تفصیلی به حکم واقعی فعلی تنجیزی دارد، تعلیقی، فعلی تعلیقی دارد،
تعلیقی،
به حکم واقعی فعلی تعلیقی، تعلیقی، چون نمیدونه هنوز که، چون قبل از اینکه اماره در کار باشه میدونه یک حکم فعلی داره، هر کسی میدونه یک حکم فعلی، تعلیقیه به خاطر اینکه علم نداره، وقتی علم پیدا کرد میشه تنجیزی، میشه منجز، معلق بر علم است که من علم پیدا کنم. حکم واقعی در چه صورت تنجیزی میشه؟ تعلیقیه. پس نوشتید که
چون مکلف علم تفصیلی به حکم واقعی تعلیقی دارد،
در هنگام عمل به معدای اماره و فارغ شدن از آن و اطلاع پیدا کردن از عالم واقع، حکم واقعیش، حکم واقعیش منجز می شود، اون حکم واقعی فعلی تعلیقی منجز می شود و با تنجز آن تنها مانع، تنها مانع برای عدم اعتنا به علم، عدم اعتنا به علم تفصیلی مسقطیت عمل انجام گرفته بر طبق معدای اماره می باشد.
چرا؟
جهت این که اگر این عمل مسقط تکلیف باشد، آن تکلیف واقعی ساقط می گردد، آن تکلیف واقعی ساقط می گردد و مجرای براءت حاصل می شود. لکن مرحوم آخوند با دو نگاه، یک استصحاب حکم واقعی فعلی، بله استصحاب فعلیت حکم واقعی در هنگام شک به تحقق رافع، دو از بین بردن مانع، توسط استصحاب عدم مسقطیت. بله یک این دو استصحاب قائل می شود به اشتغال و عدم اجزاء و حکم به وجوب اعاده در وقت. این رمز کار کفایه است.
خب نه چرا اونجا که این تنها مانه برای عدم اعتنا به این تصویلی مختصی از عمل بسید مرد امارت چرا اونجا در تصویل بگیم که و خود اماره هم در سبب
نه نمیدونیم، چون نمیدونیم مانع احتمال
هم نمیدونیم،
حالا دیگه
چون نمیدونیم شک میکنیم، میخوام بگم دلیل اینجا برمیگرده چرا ما در واقع چرا این در مدت بودن این عمل انجام گرفته مطابق با اون معدا به عنوان مانع داره مطرح میشه؟
خاطر
اینکه ما
نمیدونیم اون عمل سبب
گرفته.
نه واضحه،
اونجا
برمیگرده. بعد شما آوردید که
ما همینطور اگر این عمل مسقط تکلیف باشد آن طرف ثابت میشه.
خب ولی آخوند چی بعد چی؟
آخوند با دو نگاه قائل میشه.
یک
اتصاب عدم سیدیت مسقط تکلیف
باشد اتصاب فعلیت، فعلیت عدم فعلیت.
نه بیان
از حساب فعلیت بله اینو من تو توضیح گفتم، یه کمکی هم حتی هست از استصحاب هم کمک میگیره، گرچه نیازم نیست از این استصحاب هم کمک میگیره
که همون اول کافی بود دیگه.
بله
که مثلا مسئله
سببیت و عمالی نه سببیت هم جمعا نه اصلا استصحاب تو شما شک میکنی چون نمیدونی سببیت داشت یا اماریت داشت. این از باب طریقیت حجت بود، نماز دو رکعتی که خواندی از باب سببیت بود یا از باب طریقیت؟ خب متیقن سابق نمیدونی که این سببیت داره یا طریقیت داره، ولی متیقن سابق دارید، عقد متیقن سابق میکنی، میگی تکلیف فعلی هست هنوز، بالاخص با توجه به اینکه کشف خلاف شده، یعنی اون حکم فعلیه تبدیل شده به حکم تنجیزی، تعلیقی بود، تنجیزی شد دیگه.
آجا ما همینجا هم خلاصه مرحوم آقای خویی هم
بگیم؟ ولی مرحوم آقای خویی علم را علم اجمالی گرفته، ولی مرحوم آقای خویی علم را علم اجمالی گرفته است، آن هم علم اجمالیه حاصل شده بعد از عمل بر طبق معدای اماره. علم اجمالی حاصل شده بعد از عمل به معدای اماره، که در این صورت علم اجمالی منحل می شود. علم اجمالی به این که تکلیف من یا واقعیه یا معدای اماره بود دیگه، بعد از این که من نماز خوندم اون تکلیف من یا معدای اماره بود یا معدای اماره است یا عالم واقعه. معدای اماره است که از بین رفت، یک طرف علم اجمالی از بین رفت، یک طرف علم اجمالی از بین، از محل ابتلا خارج شدی، تعبیرات مرحوم آقای خویی، یه طرف علم اجمالی از بین رفت، یه طرف دیگه باقی مونده. کدوم واقع نسبت به واقع هم شک بدوی دارم، شک بدوی برایت جاری میکنم. علم اجمالی بعد از اینکه نماز خوندم نماز دو رکعتی بر طبق معدای اماره، علم اجمالی پیدا کردم به این که تکلیف من یا در معدای اماره بود یا در عالم واقع. اگر در معدای اماره بوده که از بین رفته، از بین رفته، نمیدونم، البته نمیدونم چطوریه، او از بین رفت چون نماز خوندن دیگه، دو رکعتی رو خوندن، فقط شک دارم که چهار رکعتی واجبه یا چهار رکعتی واجب نیست، میشه شک بدوی، میشه براءت. علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی نسبت به یک طرف، یه تموم شد دیگه، یا به تعبیر دیگه یک طرف از محل ابتلا خارج شد، دو تا کاسه بود، علم اجمالی داشتم که یکی از این دو تا نجسه، یه طرفش از محل ابتلا خارج شد، طرف دیگه شک بدوی داره. ولی مرحوم آخون چی نوشتید؟ ولی مرحوم آخون مرحوم آقای خویی
علم اجمالی
منحل می شود، به خاطر اینکه یک طرف از علم اجمالی که معدای اماره است، یک طرف از علم اجمالی که معدای اماره است از محل ابتلا خارج شده و نسبت به طرف دیگر شک بدوی حاصل می شود و اینجا محل براءت است نه اشتغال. یک علم اجمالی دیگه هم است که اون علم اجمالی قبل از عمل به معدای اماره، اون رو مرحوم آقای خویی فرماد تو هم خود مصباح هم هست، اون رو میگه نه، میگه اشتغال، میگه اگه علم اجمالی رو قبل از عمل به معدای اماره برات حاصل شد، باید هر دو طرف رو انجام بدی، این هم نماز دو رکعتی بخوانی هم نماز چهار رکعتی بخوانی، اونجا رو میگه اشتغال. ولی اینجایی که علم اجمالی بعد از عمل به معدای اماره باشد، دیگه یک طرف از محل ابتلا خارج میشه و نسبت به طرف دیگه شک بدیده. بنابراین مرحوم آقای خویی که در مقابل صاحب کفایه استاد، تزش این شد، علم را علم بله اجمالی میگیرد و اونم علم اجمالی بعد از عمل، اونجا اشتغالش میگه قائل به اشتغال میشه، میگه قبل من میدانم زمان مشغول شده به یک تکلیفی، نمیدانم معدای اماره است، میگه هر دو رو باید انجام بده، هم معدای اماره رو انجام بده هم معدای اماره رو، و کشف خلاف هم شده دیگه، فرض اینه کشف خلاف، اول علم اجمالی حاصل شد به این که وظیفه من یا در معدای اماره است یا در عالم واقعه، اون اول کار شروع میکنم به اماره رو انجام میدم، بعد میفهمم که این خلاف در آمد، باید واقع رو انجام
بدم.
نه، اول علم اجمالی دارم، اول علم اجمالی، فرض کنید دیگه، نه کشف خلاف که شد، علم اجمالی که به قوت خودش باقی بوده، که ببین من اول کار هنوز که عمل به اماره نکردم، آقا آمده میگه تو مسافری، بله؟ میگه تو مسافر، درسته؟ آمد گفت تو مسافری، هنوز من هیچ کار نکردم، هنوز هیچ کار نکردم، تا گفت تو مسافری، من نمیدونم حالا این معدای اماره حکم واقع، حکم من است یا عالم واقع، عالم واقعی که خب غیر از اماره این بحث هست دیگه، اماره اماره است، اماره داره به طرف واقع میبره. نهایتاً چون نمیدانم این طریقی هست، حجیتش از باب طریقیت یا از باب سببی هست، بعد میدونم که تکلیفی دارم، نمیدونم اون تکلیفم در این معدای اماره است یا در عالم واقع غیر از اماره است، مخالف اماره است، مطابق با اماره است یا مخالف با اماره است. این علم اجمالی، این علم اجمالی میگه چکا کن؟ میگه بسم الله. اطراف علم اجمالی از همش باید پرهیز بکنیم، اونجایی که علم اجمالی داری که از دو طرفش باید پرهیز بکنیم، برای اینکه یقین پیدا کنی به فراق ذمه. شبه هم شبه وجوبی است، شبه تحریمی نیست، شبه وجوبی است. مشغول ذمه شده ای به وجوب، نمیدانی وجوب معدای اماره است یا خلاف معدای اماره است. اماره رو که انجام میدی میشه یک طرف، کشف خلاف میشه، خصوصا کشف خلاف میشه. او علم اجمالی قبل از عمل به قوت خودش باقیه، او منحل نشده، او منحل نشده به تعبیر ایشان، او منحل نشده. چون منحل نشده است به تنجز خودش باقیه، میگه طرف دیگر رو باید انجام بدیم. حالا این میخوام بگم این مبنایشونه، تو مصباح تصریح به این مبنا میکنم، میشه به شبهه کرد، میشه ایراد گرفت، نیاز نداریم فعلا، ما نیاز نداریم، چیز دیگه نیاز داریم که بعد بعد اون رو بگیم. صلی الله علی محمد.